بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب بحث اونجایی بود که در بیع بالخیار بایه چه رد ثمن می کند، خب به مشتری رد ثمن کند، می تواند فسخ کند. اون رایی که شرط شده که به خود مشتری باید رد کند، خب باید به خودش رد کند. اما اون جایی که تصریح نشده خصوص مشتری، بایه نگفته هر وقت ثمن را به خود تو رد کردم، بلکه به صورت مطلق گفته شده، گفته هر وقت ثمن را رد کردم. حالا الان مشتری خودش نیست، به ولی مشتری ثمن را رد کند، آیا می تواند فسخ کند؟ میگه بله می تواند فسخ کند. چون رد به مشتری یعنی چه؟ یعنی این ملک مشتری بشود دیگه. این ثمن بعد از آنی که ملک بایع شده، ملک مشتری بشود. خب حالا فرقی نمی کند به دست خود مشتری بدهد یا به چه کسی بدهد، به چه کسی بدهد؟ به کسی که ولایت دارد بر مشتری. همطور که در مورد بایع هم خود بایع رد کند یا وارث بایع رد کند، فرقی نمی کند. آیا می شود به حاکم رد کرد؟ به حاکم یا به عدول المؤمنین؟ فما چه بله، همونطوری که به ولی مشتری میتواند به حاکم، چون میگیم حاکم ولی غایب هست، به حاکم هم میتواند این را رد بکند. به وکیل، به حاکم، به حتی عدول المؤمنین، اونجایی که دسترسی به حاکم نباشد، به اونها میتواند رد بکند. چندمه جا یه اشکالی مطرح شده است که خب حاکم بخواهد در اموال غایب تصرف کند، باید مصلحت وجود داشته باشد. خب شاید اینجا مصلحتی نباشد، مصلحت غایبی نیست که ثمن قبض بشود از طرف او. من شیخ فهمند که نه، اینجا در ما نحنفی اصلا قبول شرطی نیست تا بگویم چه قبول باید بر اساس مصلحت باشد. آنچه لازم است این است که بایع رد کند، حتی در اونجایی که خود مشتری حاضر باشد ولی امتناع کند، یعنی بایع رد می کند، مشتری قبض نمی کند، بایع کار خودش را انجام داده، می تونه فسخ کند، ولی او چیه؟ امتناع کند. پس آنچه مهم است این است که بایع رد بکند، حالا چه مشتری مصلحتش باشد نباشد این مهم نیست. حتی مشتری ابا و امتناع هم بکند، باز بایع میتواند بعد از رد معامله را فسخ بکند. این تسلیم شرط است، حالا او تسلم بکند یا تسلم نکند. لذا اینجا مثلا قبول معتبر نیست تا بگوییم که بر مصلحت غایب باید از طرف حاکم رعایت بشود. شاید مصلحت غایب در عدم قبض ثمن باشد، نه رعایت مصلحت اینجا لازم، همطور که خود مشتری نمیتواند ابا و امتناع بکند. به عدول المؤمنین هم از باب حسبه میتوان این را رد کرد. این حالا فرع اول است، اینا بخونیم. اول دنجا جو چیم بارده باشم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. و چیف کان خلیف دوخ مادم یوسر اشترات ردی الى خصوص المشتری هو گیاه الولی نکامه، لان الظاهر من ردی الى المشتری حصوله عنده و تملکه له حتى ضایق الثمن
زمت بائی
بعد الفسخ.
می‌فهمد بله و کیفکان فل اقوا در اون جایی که تصدیح نشود به اشتراط رد الى خصوص المشتری، اون جایی که تصدیح نشده که رد یعنی رد سمن به خصوص مشتری باشد، یعنی نگفته به خودت، خب اونجا اقوا این است که قیام الولی مقامه، ولی به جای مشتری می نشیند، یعنی چه؟ یعنی بایه سمن را رد کند به ولی مشتری، چون ظاهر از رد به مشتری چیست؟ ظاهر از رد مشتری اینه چه حصول اون سمن است اندهو، اندهو اینده اینده مکانی نیست، یعنی ملکو بشود، چنانی از ملکیت است دیگه، رد سمن چه از طرف بایه می شود برای چیست؟ برای چه سمن ملک مشتری بشود. خب اگر به ولی مشتری بدهد ملکو نمی شود؟ خب می شود دیگه، لازم نیست که حتما به خودش بدهد. ظاهر از رد سمن به مشتری حصول سمن از این در مشتری و تملک مشتری از اون سمن را تا سمن در ذمه بایه باقی نماند بعد از فسخ. این رد سمن چی می کند؟ مشغول ذمه نشود دیگه، بعد از آنی که فسخ کرد بایه معامله را فسخ کرد سمن در ذمه او نماند. شاهد هم می آورد ولذا لو دفع الى وارث المشتری، بایه سمن را رد کند نه به خود مشتری، به وارث مشتری. خب آیا کفایت می کند؟ بله نکفا. پس وقتی که به وارث مشتری می تواند رد کند، به ولی مشتری هم می تواند رد کند. و کذا لو رد وارث البایه، وارث بایه سمن را چه کسی باید رد کند؟ بایه، حالا خودش نیست، وارثش. وارث بایه رد کند، این رد سمن محسوب می شود؟ بله. و کذا لو رد وارث البایه، با آنچه با آن تصدیح شده بود در عقد چه بود؟ رد خود بایه بود. پایه گفته هر وقت سمن را رد کردم دیگه، اما حالا میاد وارثش رد میکند، آیا رد وارث را یعنی رد وارث بایه را رد بایه میدانند؟ بله میدانند. چه پایه؟ پس همطور که در بایه این چنین است، در مشتری هم چنین است. همطور که وارث بایه رد کند سمن رد شده است، به وارث مشتری یا به ولی مشتری هم اگر رد بشود رد سمن انجام یافته است. ولیس ذالک لعجل ارثه للخیار، شاید یه نفر بگوید وارث بایه چه رد می کند ها، از اون جهت است که خب بایه خیار داشت دیگه، بایه خیار داشت، خیار حق است، وارث این حق را ارث می برد، یعنی در طرف بایه درست است. چرا؟ چون بایه مرده است، حق خیار داشته است دیگه، حق خیال به چه کسی است رسیده؟ به وارث او. می تواند رد سمن کند و معامله را فسخ بکند. میگه نه، اگر در معامله شرط شده باشد خود بایه ها، خب اینجا این نمی تواند، وارث نمی تواند از طرف بایه رد سمن را بکند. و لیس ذالک، یعنی لیس این رد وارث به خاطر این چه منظور وارث بایه است دیگه، و لیس ذالک یعنی لیس رد وارث بایه سمن را از این جهت چه بگوییم اون خیار را ارث برده است. چرا از این جهت نیست؟ لأن ذالک متفرعون، چون ارث بردن وارث خیار را متفرع بر این است که خصوص بایه در رد دخالت نداشته باشد. این مبنایش این است دیگه، در چه صورتی این ارث میبرد؟ در صورت خصوص بایه در رد سمن مدخلیتی نداشته، ولی اگر مدخلیت داشته باشد اونجا وارث ارث نمیبرد و رد سمن هم نمیتواند بکند. و چزن کلام فی ولی، همچنین کلام در ولی مشتری، همونطور که وارث بایه میتواند رد کند، پس بنابراین به وارث مشتری یا به ولی مشتری هم میتوان سمن را رد کرد.
و دعوى أن الحاكم إنما يتصرف في مال الغائب على وجه الحفظ والمصلحة والثمن ضربت به باقي على ملك البائع وكذبه أنه الموت بالسلطنة البائع على الفصل أنا الفسكت قد لا يكون مصلحة من غائب أو شبهة أو شبهه فلا يكون وليا في الكبس فلا يحصل ملك المشتري المدفوع بعد الفصل مدفوعة بأن هذا ليس تصرفا اختياريا من قبل الولي حتى يناطى بالمصلحة بل البائع حيث وجد من هو منصوب شرعا لحفظ مال الغائب يصح له الفصل.
بله، من بعد اون اشکالی که از خارج توضیح دادم دیگه، شاید به حاکمم آیا میشود رد کرد یا نه، بگویم که همونطور که به ولی مشتری میتوان به حاکم، حاکمم میتونه ولی مشتری باشد دیگه، اون جایی که غایب باشد بله حاکم ولایت دارد بر شخص غایب، الحاکم و ولی الغایب. و یه اشکالی مطرح میشه، اشکال چه بود؟ تصرفات حاکم منوط به چیز؟ مصلحت اون مولی علیه هست دیگه. خب شاید اون شخص غائب چه عبارت باشد از مشتری، مصلحتش این نباشد که ثمن از طرف او توسط حاکم قبض بشود. جواب چه شد؟ این مدفوعت ها. جواب را گفتیم دیگه، جواب این است که این اختیاری نیست که قبض ثمن اختیاری نیست تا بگوییم که مصلحت باید رعایت بشود. آنچه لازم است رد ثمن هست، باید بخواهد رد. حالا چه مشتری ثمن را قبض بکند یا قبض اصلا غایب نباشد، مشتری حاضر باشد، باید رد ثمن کند، میتونه فرض کند؟ بله، ولی مشتری اصلا قبض نمی، اختیاری نیست، چون اختیار در مشتری چه نیست، اختیار در چه کسی است؟ باید حق خیار دارد دیگه، مشتری چه چنین اختیاری را ندارد. ولی ذا حاکم حتی بدون لحاظ مصلحت غائب میتواند ثمن را از طرف او قبض نماید. و دعوا، دعوا اینجا حاکم که همون ولی است دیگه، تصرف این نمای تصرف رو در مال غائب تصرف میکند، چگونه تصرف میکند؟ علاوه چل حفظ و مصلحه، میخواد مال او را حفظ کند و مصلحت او را رعایت میکند. در ما نحن فی سمند قبل از آنی که رد بشود باگیست بر ملک بایه، تا رد نشده ملک چه کسی است؟ بایه است. و قبضه انه، قبض این ثمن انه از بایه، چه کسی قبض کند؟ حاکم. قبض حاکم ثمن را از بایه موجب چه می شود؟ موجب این می شود که بایه مسلط بشود بر فصل. خب بشود، چه اشکالی داره؟ میگه قد لا یکون مصلحتن للغایب، گاهی مسلط شدن بایه بر فسخ که با رد ثمن حاصل میشود به مصلحت غائب نیست، یا به شبه غائب، چون حاکم تنها ولایتش بر غائب، بر مجنون، شخصی که مشتری بوده بعد جنون بر او عارض شده، حاکم از طرف او قبض کند، شاید بر مصلحت او نباشد. پس فلا یکونو، لا یکونو چه کسی؟ حاکم. حاکم دیگه ولایت در قبض نخواهد داشت، چون مصلحتی نیست. فلا یحصلو، پس حاصل نمی شود ملک مشتری بر مدفوع بعد از فصل، به اون چیزی که دفع می شود ها چه همون ثمن باشد، ملکیت مشتری برای آن حاصل نمی شود. چرا؟ چون حاکم در قبض ثمن ولایت نداشته. چرا؟ چون مصلحت شاید نباشد. این مدفوعتون دفع می شود به ان هازا، هازا چیز مشانهش قبض ثمن است دیگه، این قبض ثمن تصرف اختیاری نیست از طرف ولی تا منوط به مصلحت باشد. این که گفتن تصرفات ولی منوط به مصلحته، کدوم تصرفات را گفتن؟ تصرفاتی که اختیاری باشد، این اختیاری نیست. بایه رد سمن کند، خود مشتری هم باشد ها نمیتونه امتناع کند، امتناع هم بکند اثری ندارد. بایه هم سمن را میگذارد اونجا میرود و میتواند معامله را فسخ بکند. بایه حیث وجده، هر جا پیدا کند کسی را که شرعاً نصب شده است برای حفظ مال غائب، هر کسی که شرعاً مسئول حفظ مال غائب است، چه در مال انفی چه کسی است؟ حاکم است. یصح له الفسخ، صحیح است برای بایه فسخ بعد سمن را او رد کرد. از لا یعتبر فیه، در رد سمن معتبر نیست. بله قبول مشتری یا ولی او، یا در فسخ بگوییم، معتبر نیست در فسخ بایه قبول مشتری یا قبول ولی او لسمن را. در فسخ معتبر نیست که، در فسخ بایه معتبر نیست که مشتری یا ولی مشتری سمن را قبول کند تا گفته بشود این ولایته فی القبول. این معتبر نیست تا گفته بشود ولایت حاکم در قبول متوقف بر چیز مصلحت است. خب این معتبر نیست. خب چه چیزی معتبر است؟ بل المعتبر تمکین المشتری او ولیه منه اذا حصل الفسخ. بلکه معتبر این است که بایه مشتری را تمکین کند یا ولی مشتری را تمکین کند از سمن اذا حصل الفسخ، وقتی که فسخ حاصل می شود. یعنی وقتی که می خواهد فسخ کند، شرط فسخ چیست؟ بله تمکین کند مشتری را بایه یا ولی مشتری را، یعنی در اختیار او قرار بدهد دیگه، اهم از آن که او قبول بکند یا قبول، این نباید مانع بشود، این باید سمن را او رد کند، سمن را در اختیار او قرار بدهد، حالا چه او قبول بکند یا قبول نکند.
ومن ما ذكرنا يظهر جواز الفسخ برد الثمن الى رون المؤمنين ليحفظوها
حسبتاً
عن الغائب وشبهه. ولو اشترى العبد التبن بخيار الغائب فهو يصح له الفسخ مع رد الثمن الى الوالد الاخر مع الجد مضطر او مع عدم التمكن من الرد الى الاب او لا وجوهم.
و من ما ذکرنا چه گفتیم به ولی مشتری هم می شود رد کرد، ظاهر می شود جواز فسخ به رد سمن الى عدول المؤمنین، به عدول مؤمنین هم می شود. این کجاست؟ دسترسی به حاکم نباشد، چون عدول المؤمنین در صورتی که حاکم نباشد یا دسترسی به او نباشد ولایت دارند دیگه، از باب امور حسبیه. لیحفظوها، برای تا اون را حفظ کنن، حسبتن از باب امور حسبیه چه به قصد قربت انجام بگیرد، کارهای معروفی که شارع راضی نیست چونها زمین بماند و ترک بشود، تا اموال را حفظ کنن از طرف غائب و شبه غائب چه مجنون اینها باشد. این تمام. فرع بعدی چه مطرح می کنن این است که یه بچه ای که پدر او چه ولایت دارد ها چیزی را برای بچه می خرد، منتها بایه برای خودش حق خیار می گذارد. پس مشتری چه کسی است؟ ولی یا طفل است، پدر مثلا بچه، منتها با چه شرطی می خرد؟ با قبول چه شرطی؟ چه بایه خیار داشت، بایه به ولی بچه می گوید من هر وقت سمن را رد کردم معامله را فسخ خواهم کرد. حالا بحث این است که بایه بیاید رد سمن کند به ولی، به پدر برای رد سمن کند میتواند، به جد او چطور؟ چون آخ جدم ولایت دارد دیگه، چون الان در بالا رد به ولی را میخوندیم دیگه، به اون اعتبار این فر را مطرح میکند. پدر چه ولایت دارد؟ جد پدری هم ولایت دارد. بایه سمن را به چه کسی رد کند؟ به جد پدری او. آیا اینجا رد ثمن شده است یا نه؟ اینجا فرمود وجوه هم. پس اگر پدر بخرد برای طفل چیزی را مطابق با خیار بایه، که بایه هر وقت رد ثمن کرد معامله را فسخ کند. فهل یصح له الفسخ؟ آیا صحیح است برای بایه فسخ با رد ثمن به ولی آخر، که عبارت باشد از جد مطلقا، که تمکن از اون ولی اول باشد یا تمکن از ولی اول نباشد، یعنی تمکن از رد ثمن به پدر باشد یا نباشد، یا نه بگوی ما عدم تمکن می رد الالعب، اون جایی که تمکن نداشته باشد از رد به اون ولی اول چه پدر باشد. خب آیا صحیح هست برای اون فسخ با رد ثمن به ولی آخر، حالا مطلقا یا مقید، اولا یا صحیح نیست؟ وجوه هم چند وجه هست. بله یه وجه این هست بگویم بله میتواند چون این هم ولایت دارد، یه وجه این هست بگویم نمیتواند چون درست جد ولایت دارد، برای معامله توسط چه کسی انجام یافته؟ پدر. و رد ثمن به چه کسی شرط شده؟ پدر. بایه گفته هر وقت رد ثمن را به تو رد کردم، هر وقت ثمن را به تو رد کردم.
باید جنس را فی مال ورشتر الحاکم و الصغیره فرد در بایه و الى حاکم آخر و لیس فی قبول الحاکم وليس في قبول الهاجم الآخر مزاحمة للأول حتى لا يجوز قبوله للثمن ولا تجري ولايته بالنسبة إلى هذه المعاملة بناء على عدم جواز مزاحمة لحاكم آخر في مثل هذه الأمور لما عرفت من أن أخذ الثمن من البائع ليس تصرفا اختياريا بل البائع إذا وجد من يجوز
أن يتملك
بل البائع إذا وجد من يجوز أن يتملك الثمن من المشتري عند فسخه جاز له الفسخ وليس في مجرد تملك الحاكم الثاني الثمن من المشتري مزاحمة للحاكم الأول غاية الأمر وجوب دفعه إليه ما احتمال عدم الوجود لأن هذا ملك جديد للصغير لم يتصرف فيه الحاكم الأول فلا مزاحمة
زمان بشر خلق الله مزاحمة و یجری مثل ها، مثل همین صورت جاری می شود در اونجایی که خب در بالا چه صورتی را خوندیم؟ اونجایی که ولی طفل چه پدر باشد برای طفل چیزی را بخرد، حالا در این فرد در این صورت حاکم برای صغیر چیزی را بخرد، حاکم هم ولایت دارد دیگه، مطابق چه شرطی؟ با قبول چه شرطی؟ چه بایه حق فسخ را داشته باشد هنگام رد ثمن. خب حالا رد ثمن به خود اون حاکم بکند میتواند فسخ کند، معامله را با حاکم اول انجام داده اما رد ثمن به حاکم آخر میکند، با زید مثلا معامله انجام داده الان به عمرو رد ثمن میکند و فرضم این است چه؟ اون حاکم آخر چه امر باشد قبول می کند ثمن را، این مزاحمت برای حاکم اول محسوب چون مزاحمت باشد چه جایز نیست؟ نه، اون مثلا رفته مسافرت حاکم اول، الان حاکم دوم ثمن را قبول می کند، آیا می تونه فسخ کند؟ فهمت بله می توانه. و یجری مثلها، مثل همون صورت جاری می شود در اونجایی که حاکم اشترال صغیر، حاکم برای صغیر چیزی می خرد، فرد دل بایی رد ثمن می کند به حاکم آخر، با زید معامله را انجام داده به امر رد ثمن می کند، چه اونم حاکم است، اونم حاکم است، و فرضم این است که در قبول حاکم آخر، در قبول مثلا عم، مزاحمت نباشد برای حاکم اولی تا قبول آن سمن را جایز نباشد. چون مزاحمت باشد، مزاحمت حاکم جایز نیست. این حاکم آخر نمیتواند سمن را قبض کند، نه مزاحمت هم نیست. ولا تجری ولایت او به نسبت الی هذه المام، تا جایز نباشد قبول او این سمن را که بگوییم نمیتواند قبض سمن بکند. و جاری نمیشود ولایت او، یعنی ولایت اون حاکم آخر نسبت به این معامله، بناهم بر عدم جواز مزاحمت حاکم لحاکم این آخر، بنابراین چه حاکم مزاحمتش جایز نیست برای حاکم آخر در مثل این امور که مربوط به بله افرادی چه ولایت بر اونها ثابت است. یعنی از این جهت هم گفتن دیگه، مثلا حکم قاضی را قاضی آخر نمیتواند نقض کند چون مزاحمت میشود دیگه برای اون. بنابراین چه مزاحمت حاکم بر حاکم آخر جایز نیست. خب با توجه به این که اون حاکم آخر الان قبض سمن می کند و قبضش هم مزاحمت نیست، این قبض سمن درست است؟ بله قبض سمن درست است یا نه؟ فهمت بله درست است. چرا؟ لما عرفت من ان اخذ سمن من البایه، اخذ سمن از بایه، چون بایه رد سمن می کند دیگه، این تصرف اختیاری نیست. بایه هر کسی را پیدا کند که شرعن می تونه سمن را قبض کند، می تواند به او چیه؟ رد کند. بل البایه، بلچه بایه ازا وجدم، بایه هر وقت پیدا کند من کسی را که یجوز و تشدید نباید داشته باشد، ممکنه در تشدید یختو بایه وقتی که پیدا کند کسی را که جایز است که سمن را تملک کند از طرف مشتری، این در فسقه، اون وقتی که بایه معامله را میخواد فسق کند، هر وقت کسی را پیدا کند جاز له الفسق، فسق برای بایه چیه؟ جایز. الان چه کسی را پیدا کرده؟ حاکم آخر. و لیس فی مجرد، در صرف تملک حاکم ثانی سمن را از طرف مشتری، چه حاکم دوم سمن را از طرف مشتری تملک می کند، این مزاحمت برای حاکم اول نیست، مزاحمت محسوب. البته بعدا خواهم گفت مزاحمت است، فعلا بگن چه مزاحمت نیست. خب غایت الامن است چه بگویم؟ چه این حاکم ثانی سمن را قبض کند از طرف مشتری، ولی واجب است، واجب است، این تکلیفی است، تکلیف هم واجب است چه به حاکم اول بدهد. چرا؟ چون معامله با او انجام گرفته. غایت الامن وجوب و دفعه الیه، نهایت می شود چه بگوییم؟ واجب است دفع سمن الیه، اون حاکم اول. البته بله،
حاکم آخر
شده. بله دیگه، چون رد سمن به حاکم آخر شده، حاکم آخر هم ببرد سمن را به حاکم اول رد کند. البته احتمال این است بگویم که عدم الوجوب، مثلا لازم نیست که حاکم آخر سمن را به حاکم اول رد بکند. چرا؟ چون این ملک جدید است برای صغیر. این همون اگر اون ملک سابق بود میگفتیم حاکم اول ولایت داشت چون او تصرف کرده، اما فهمد این ملک جدید است، چون الان این سمن که ملک صغیر میشود، این ملک جدید است دیگه. چون ملک چه کسی بود؟ بایه بود، با رد سمن این سمن ملک مشتری میشه. این ملک جدید است برای صغیر که لم یتصرف فیه الحاکم الاول، حاکم اول در ملک جدید چه تصرف نکرد، آن چیزی که او تصرف کرده بود ملک دیگری بود، اینی که الان حاصل می شود ملک جدید است، حاکم اول در اون تصرف نکرده، فلا مزاحمت، پس مزاحمتی نیست. بگویم اگر همون ملک باشد، خب حاکم اول در اون تصرف کرده بود، حاکم دوم تصرف کند این مزاحمته. اما ایشون فهمید این چیز ملک جدید است. نه از ملکیت خارج شده بود، سمن از ملکیت مشتری خارج شده بود و داخل ملک چه کسی شده بود؟ بله بایه. الان بایه رد سمن می کند به حاکم آخر، این ملک جدید برای صغیر است. بر متعلقش همان است، ولی بالاخره این ملکیت ملکیت حادث و جدید است. با اینا خواستم بگویم چه مزاحمتی نیست، با اینا خواستم بگویم چه مزاحمتی نیست، اما لکن الازهر انها مزاحمتون عرفن. عرفن اگر ما به مسئله نگاه کنیم، از عرف بپرسیم، عرف چه میگوید؟ عرف میگوید حاکم آخر در کار حاکم اول دخالت کرد. دیگه اینا را متوجه نمیشود، این ملک جدید است، اون غیر از اون ملک گوینا با تحلیلات دقیق هست که عرف اینا را متوجه نمیشود. از عرف بپرسیم، عرف میگوید حاکم آخر در کار حاکم اول دخالت نموده است. این راجع به امر ساده است. حالا اول مطلب است دیگه. صلی الله علیه و سلم.